امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجهم صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. سلام میکنم به روی ماه همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجی بهشتی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگانی که احیانا این برنامه را میشنوند. از خداوند میخواهیم که هنوز عطر میلاد مسعود پیامبر و امام صادق علیه السلام در فضای جامعه ما وجود داره. دوست دارم آغاز برنامه امروز رو با حدیثی از پیامبر شروع کنم که فرمود لا تزال امتی به خیر، پیوسته امت من به خیر خواهند بود، ما تحاب بو، مادامی که همدیگه را دوست بدارن، و تهادو، به همدیگه هدیه بدهن، و عدل امانه، امانت دار یک دیگر باشن، و اجتنب الحرام، از حرام دوری کنن، و اقام الصلات، نماز بپا دارن، و آتو الزکات، و زکات بپردازن. یه تذبیر نیست که پیامبر برای آینده امت خودش اعلام فرموده. لا تزال امتی به خیر، پیوسته امت من اگر اینطوری باشن، همدیگر رو دوست بدارن که ملت ما این گونه هستن، و به همدیگه ببخشن، و امانتدار یک دیگر باشن، و از حرام اجتناب کنن، و نماز به پا دارن، و زکات بپردازن. در خدمت شما
سلامت باشید. انشاءالله با همدلی از همه این مشکلات و اتفاقات پیش رو انشاءالله عبور خواهیم کرد، و انشاءالله هممون زیر سایه رحمت پیامبر مهربانی ها باشیم انشاءالله. انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم، و انشاءالله برنامه امروز رو تا پایان با ما همراهی بکنید. ما بحثمون در زیل بحث تربیت دینی بود و نکته های نابی که حاجی بهشتی فرمودن. به بحث نیت رسیدیم، بحث خیلی خوبی رو هفته گذشته داشتیم، و انشاءالله امروز ادامه فرمایشاتون رو خواهیم شد.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمنی التقوا. گفتیم نیت مثل پرنده است که دو بال داره، یکی این که چه میکنی، یکی برای که. در حقیقت به دو بحث برمیگرده نیت، یکی اخلاص، یکی حضور قلب. درباره اخلاص صحبت هایی کردیم که نماز و همه عبادات وقتی برای خدا بود میماند، در عمق جان ما اثر میگذاره، رحمت خدا رو به دنبال داره. اما اگر قصد ما، انگیزه ما خوشایند دیگران یا ترس دیگران باشه یا جلب منافعی، این ممکنه تو دنیا به منافعی برسیم، اما در آخرت ریاکار رو اینطوری صدا میزنن: یا فاجر یا کافر. روز بدی خواهد بود، یعنی نمازه رو خونده در قیامت ریاکار چیزی دستش رو
خسران محض دیگه، عملی که انجام دادی ولی چیزی نفرستادی اون بر.
اینه که موضوع نیت خیلی مهمه، هم بخش اخلاصش هم حضور قلب. قبل از این که به بحث حضور قلب وارد بشیم، میخوام یه راهکارهایی که ما رو به اخلاص نزدیک میکنه و بزرگان ما فرمودن اونها رو بیان کنم.
خیلی خوب.
اولین راهکار توجه به صفات خداست. بسیاری از دعاهایی رو که ائمه به ما یاد دادن ذکر صفات خداست، مثل دعای جوشن کبیر که 1001 اسم خدا در این دعا آمده. چقدر خوبه غیر از ماه رمضان هم این دعا را بخوانیم. یعنی ما یه نوع عشق بازی باید با خدا رو در نماز داشته باشیم. پیغمبر فرمود بهترین عبادت اونه که عبادت کننده عاشق خدا باشه،
عبادت توأم با محبت.
توأم با محبت. مثلا من نگاه میکردم این 100 فراز دعای جوشن کبیر رو، یکی دو فراز رو برای این برنامه انتخاب خیلی برام سخته. چقدر دعای زیباییست و این حس رو به ما میده که به سمت اخلاص ما رو میبرد. مثلا این فراز رو من انتخاب کردم: یا حبیب من لا حبیب له، ای دوستی که برای کسی که دوستی ندارد تو دوست هستی. یا طبیب
من لا طبیب له،
یا مجیب من لا مجیب له، کسی که حرف میزنه دیگران جوابش نمیدن ولی تو جواب میدی، تو طبیب دردمندانی هستی که طبیبی نداره. یا شفیق من لا شفیق له، شفیق به دوست دلسوز و خیرخواه میگن. یا رفیق من لا رفیق، ای رفیق کسانی که رفیقی نداره.
بر همین گفتم به اقتضای حالتون به فرازهای جوشن کبیر مراجعه بکنید اگر تنهایید، یا انیس من لا انیس له.
بله. یه وقتی دیگه من عرض کردم که تو تاکسی تهران نشسته بودم، دیدم صدای دعای جوشن کبیر میاد، ماه رمضان هم نبود. به راننده نگاه کردم، نمی قطرات اش روی گونش غلطانه. ایشون گفت در طول سال توی ماشین من دعای جوشن روشنه. یه صوت خیلی حسنی هم پخش میکرد اون دعا رو،
حس خوبی منتقل،
خیلی حس خوبی بود، خیلی خوب. یکی از راههایی که ما رو به اخلاص نزدیک میکنه همین دعاها هست که از اوصاف خدا، از کاری که به ما یاد دادن ائمه: یا راحم من لا راحم له، یا صاحب من لا صاحب له. این راه اول، اوصاف خدا. راه دوم، یاد نعمتهای خدا. ما وقتی نعمتهای خدا رو یاد میکنیم مهر ما به او زیاد میشه. این رو مردم زیاد شنیدن. راجب سه پیغمبر نقل شده که جبرئیل به اون سه پیامبر پیغام داد که خدایت میفرماید مردم را عاشق من کن. یکی حضرت سلیمان، یکی موسی بن عمران و یه پیامبر دیگه. موسی بن عمران گفت چه جور؟ جبرئیل به آسمان پر کشید و برگشت و خدایت می‌فرماید نعمت‌هایم را بشمار، بندگانم عاشق می‌شوند. همینجا جا داره که باز ما هم سفارش بکنیم نسبت به صحیفه سجادیه، این سرمایه سرشاری که از امام زین العابدین علیه السلام به ما رسیده، اهتمام بیشتری داشته باشه. برنامه سمت خدا افتخارش به این هست که هفته یک روز
در محضر صحیفه. بله.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. یه فراز رو من انتخاب کردم، فارسیش رو میخونم. امام زین العابدین علیه السلام به خداوند عرضه میدارد: خدایا کوچک بودم بزرگم کردی، ذلیل بودم عزتم بخشیدی، جاهل بودم آگاهم کردی، گرسنه بودم سیرم ساختی، برهنه بودم مرا پوشاندی، گمراه بودم. اینها رو بنشینیم گهگاهی هر کی فضای خودش، با فرهنگ خودش، با داشته های خودش،
یاد نعمت ها،
یاد نعمت ها. این اخلاص رو زیاد بکنه، یعنی احساس میکنیم غیر خدا کسی نیست، هر چی داریم مال خدا هست
و من چقدر زیر دین او هم،
زیر دین و برای او باید نماز بخونم. این جهت نماز من باید خالصانه برای او باشه. بیمار بودم شفایم دادی، گناه کردم پوشاندی. یه راه سوم اینه که توجه به ناتوانی غیر خدا. حالا ما خدا رو رها کنیم سراغ کی بریم؟ دیگران هم مثل خود ما
گرفتارن و محتاج
بریم، بقول حاجی قرائتی دیگران هم مثل ما از ترس پشه میرن
تو پشه
برن. دیگران همه فقر دارن، مرض دارن، آسیب پذیرن، عمرشون کوتاهه، دنبال اقراض خودشون هستن، اما خداوند نه نیازی داره به ما، نه نقصی داره که ما او را عبادت بکنیم. عبادت ما فقط رحمت او رو به سمت ما. این ناتوانی دیگران هم وقتی به یاد می آوریم ما رو به سمت خدا می برد. مثلا دیگران، قرآن می فرماید حتی از آفریدن یک مگس عاجزن، و یا نه اگر مگسی بیاد یه چیز رو برداره ببرد نمیتونن ازش پس بگیرن.
بله.
اینقدر ناتوانن همین آدم های پرمدعا. دیگران یکشون پسر نوحه که قصه های دیگران در قرآن آمده که سراغ غیر خدا بروی مثل اینه که بخوای پناه ببری به خانه عنکبوت. یه سوسترین خانه غیر خدا را قرآن کریم به خانه عنکبوت
تشبیه میکنه.
دیگران مثل پسر نوح هستن. پسر نوح وقتی پدرش با سوز پدری هی فریاد عزیزم پسرم بیا در کشتی، اون میگفت سعاوی الى جبلن یعصمونی، پناه میبرم به کوه پناه میدهد مرا. اما وقتی از بالا و پایین آب آمد دیگه کوه رو هم آب گرفت. این قصه پسر نوح. دیگران کیان؟ قارون. چقدر تفاخر میکرد به داراییش، به مرکبش، به سرمایش. خداوند خود او و داراییش را در زمین فرو برد. دیگران کیان؟ فرعون در آب غرق شد. اینها را هم یه مقدار سرنوشت دیگر، یعنی مراجعه به دیگران. ما این کار رو برای غیر خدا انجام میدیم. غیر خدا کیه؟ همینا هستن، یا پولدارا هستن یا زوردارا هستن. اینا محبوب های دنیایی، همش تمام میشه.
ولی لا مؤثر فی الوجود الا
الله.
همه چی خودشه دیگه، اول و آخر و ظاهر و باطن.
یه راه دیگه اخلاص اینه که یه سفر کنیم به قیامت. قیامت سرنوشت ریاکاران چگونه خواهد بود؟ با دست خالی. چون خداوند میفرماید کاری که برای من کردی مزدتو میدم. اما این نماز رو برای خوشایند دیگران خوندی، از ترس دیگران خوندی. مجموعه این عوامل به ما میگه که تمرین کنیم نماز برای خدا، روزه برای خدا، حج برای خدا. چون فقط هم نماز نیست، همه عبادات نیت توشه، یعنی برای خدا. حج برای گردشگری نه، برای خود نمایی نه، برای نشون دادن این که من حاجیم نه،
فقط برای خدا. قربتن
الالله. تقرب رو هم اون جلسه معنا کرد. نشانه آدم مخلص چیه؟ نشانه مخلص اینه که از دیگران توقع نداره. خب ما وقتی خدمتی میکنیم دیگران باید تشکر بکنن،
وظیفه اوناست،
وظیفه اوناست، ولی ما نباید
توقع
بکنیم. امیرالمومنین فرمود ریاکار، یکی از نشانه هاش اینه، وقتی مردم روی خوش نشان میدن زیاد کار میکنه، مردم پشت میکنن کم کار میکنه،
سست میشه.
ولی مخلص نمیدی، من برای خدا این کار میکنم، مردم تشکر کردن تشکر نکردن، فقط دلم به خدا خوش است. همین اندازه که این کمک مالی رو کردم یا این عبادت رو انجام دادم خدا میداند برای من بسه. حالا مردم هم مطلع شدن، وظیفه خودشون رو انجام میدن.
لا نورید و منکم جزاء
ولا شکورا. مردم البته وظیفه دارن تشکر کنند، تشکر کردن یکی از وظایف دینی ما هست، ولی من نباید توقع داشته باشم من این کار رو برای خدا انجام دادم، این عبادت رو، این خدمت رو برای خدا انجام دادم. خب بریم سراغ بال دوم، یعنی حضور قلب،
که خیلی هم مسئله مهمیه در واقع تو عبادات ما.
من چند روز قبل در مرکز تخصصی نماز در قم بودم، مسئول اون مؤسسه میفرمود پرسش هایی که به ما میرسه اینا رو به لحاظ فراوانی تقسیم بندی کرده. یکی از پرسش هایی که خیلی زیاد میپرسن راجع به نیته. نصف نیت یعنی حواست تو نماز جمع باشه، توجه داشته باشی، یا حضور قلب، دلت اینجا باشه. ما تو بقیه برنامه های زندگی هم اگر توجه نداشته باشیم بهره‌وری صدش میاد پایین. مثلا دو نفر سر کلاس دانشگاه نشستن یه درسی رو میخوان بیاموزن، یکی توجه داره یکی توجه نداره، نتیجه میشه که اونی که توجه داره از اون معارف اون مطالب بهره میبره.
زمان ما وقتی گچ پرت میکرد معلم میگه حواستو جمع کن،
حواستو جمع کن. یعنی اون احساس میکرد جسم شما در کلاس هست،
دلت جای دیگه
است. دلت جای دیگه است. یا گاهی ما بالا منبر میفهمیم مثلا داره با موبایل بازی میکنه، نگاهش هم ظاهرا یا با بغل دستی داره جوک تعریف پسند میکنه یا تو فکر از چهرهش میشه فهمید که
بهره کم میشه.
بله بهره کم میشه. حضور قلب. دوست دارم اینجا خاطره ای رو تعریف بکنم. در زمان صدام ملعون اولین وقتهایی بود که راه کربلا باز شده بود و آجای قرائتی استاد عزیز بنده به من زنگ زد بریم کربلا، یه پولی جور کن و بریم کربلا. قسمت شد با اتوبوس از قم راهی کربلا شد. خیلی سفر شیرینی بود، خیلی شیرین. رسیدیم کرمانشاه، تقریبا نزدیک غروب بود. حاج آقا فرمودن بریم یه مسجدی نماز بخونیم. رفتیم طاق بستان کرمانشاه، یه مسجدی بود و
نماز خوندیم.
پیاده شدیم تو حیات مسجد یه جوانی داشت وضو می‌گرفت، تا نگاهش به آقای قرائتی افتاد وضو رو رها کرد و
اومد
آغوش باز کرد. حاج آقا خیلی خوش آمدید، یه سوال، چه کنیم در نماز حضور قلب پیدا کنیم؟ آجی آقا فرمودن برو وضو تو بگیر، من بعد از نماز چند دقیقه برای شما صحبت میکنم. وارد مسجد شدیم، مسجد خیلی تمیز پر جوان که آقای قرائتی رو به خود جذب کرد. امام جماعت آمد به استقبال و گفت حاج آقای قرائتی دو سال من دنبال شما میگردم، یه سوالی میخوام بپرسم. ایشون گفت خب الان بپرس. گفت میخوام در خلوت بپرسم. اصلا رفتن یه هفتش مد اومدتر، ولی انقدر بلند پرسید که من شنیدم.
خب
سوال این بود چه کنیم در نماز حضور قلب پیدا کنیم، یعنی همون سوال
اون جوون دو حیات مسجد.
آقای قرائتی هم فرمودن که خب من بعد از نماز چند دقیقه صحبت میکنم. نماز رو به امامت همون امام جماعت خوندیم و ایشون هم گفتن که ما عازم کربلا هستیم و چند دقیقه مختصر. اول تشکر کردن از مردم، چه مسجد تمیز و پر جوان و خادم این معلم قرآن. و بعد گفتن مسجد شما یکی از ویژگی‌هاش اینه، مشکل امام و مأموم و سخنرانتون یکی. یعنی آقای قرائتی با این حرف گفت منم
مثل شما
این مشکل رو دارم، این تمرکز، این حضور قلب که شما ازش نالان هستید. بعدم شروع کردن یه مقدار گریه کردن که چرا ما آدم ها حاضر هستیم با بندگان خداگاهی ساعت ها با حواس جمع گفتگو بکنیم، اما به خدا میرسیم چرا کمش میذاریم. گریه کرد، مردم هم گریه کردن. بعد چند تا راهکار از زبان ائمه، معلوم میشه این سوال از ائمه هم زیاد میپرسیدن. ای پسر رسول خدا، از امام مجتبی علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام رضا علیه السلام زیاد این سوال میپرسیدن چه کنیم در نماز حواسمون جمع باشه یا حضور قلب داشته باشه. بعضی از اون راهکارا رو من اینجا میخوام عرض بکنم.
بفرمایید.
راهکار اول خود قرآن میفرماید قبل از نماز مقداری قرآن بخونید. الان ما در مساجدمون بعد از نمازها
قرآن میخونیم،
خیلی هم خوبه. خود قرآن پیشنهادش قبل از قرآنه، قبل از نماز.
نماز
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة، تلاوت کن آیاتی که به تو وحی شده و نماز بگذار. حتی اقل کسانی که زودتر میان مسجد بهترین کار اینه که به سمت قبله نشستن نیم صفحه یک صفحه قرآن بخونن. این در حضور قلب اون نماز تأثیر داره. پیشنهاد دوم، انتظار و صلات زیاد در احادیث داریم، یعنی قبل از نماز دقایقی به سمت قبله بنشینید با سکوت،
همجوری بشینید،
همطوری بنشینید
فکر کنید،
فکر کنید. باز مثال آجای قرائتی هواپیماست، هواپیما در فرودگاه اول موتورش روشن میشه، بعد روی باند یه مقداری هرکن، بعد پرواز.
آره یه مقدماتی داره اینا در
این مقدم، چون ما بالاخره ذهن بشر هستیم دیگه. مثلا قبل از مسجد تو شیرینی فروشی بودیم، تو بقالی بودیم، مکانیکی بودیم، جر و بحث داشتیم، چه می‌دونم رانندگی می‌کردیم، مشغول کارهای زندگی بودیم. یه فاصله لازمه تا ما این تمرکز رو پیدا کنیم. اون فاصله همین، به سمت قبله بنشینیم، سکوت کنیم. پیشنهاد امام مجتبی علیه السلام چیه؟ فرمود در وضو یه مقداری دقت کنید، نه در وضو گرفتن ها، در وضو یادتون باشه این وضو رو برای نماز دارید میگیرید. فرمود دقت کن، میخوای به ملاقات خدا بروی.
همون لطایف و نکاتی که شما تو بحث وضو اشاره کردید.
بله. یعنی یه ایستگاه جلوتر بریم، اونجا این دل را آماده کنیم برای اینکه با خدا میخوام حرف بزنم. راهکار چهارم، عامل‌هایی که حواس ما رو پرت میکنه. ما حواسمون چند تا هست؟ بینایی، شنوایی، گویایی، بویایی
و حس لامس.
خب از همه بیشتر بیناییه، یعنی یه صحنه رو وقتی ما میبینیم یا فیلم میبینیم، عکس میبینیم، حواس ما میره سراغ، یا مثلا تلویزیون روشنه، ما در ایران قبلمون جنوب غربیست،
بله،
منم شاید مثلا 100 تا خونه رو زیر نظر گرفتم
روبرو تلویزیون،
روبرو یعنی تلویزیون های خانه های ایرانیان روبرو قبله است. مثلا خود همین رو تغییر بدیم، تلویزیون رو بگذاریم پشت قبله، یعنی به طور اتوماتیک خب دیگران دارن تلویزیون میبینن تو خونه،
بله.
همه هم وقت اول وقت نماز نمیخونن، فوتبال نشون میده، اخبار نشون میده، خب اینا میخوان نماز بخونه. خود این عکس یا عکس متحرک که میشه فیلم، این حواس رو یعنی این حس رو میبره به سمت خودش، نمیتونه تمرکز پیدا کنه. لذا در فضایی که ما نماز میخوانیم بودن عکس کراهت داره. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اینجا ایشون خشوع رو با حضور قلب تلفیق کرده، فرمودن بحث حضور قلب هم همینجا هست. فرمودن موانعی هست که در مکان نمازگزار به ما فرمودن اینجور جاها نماز نخونید. مثلا کجا؟ روبروی چند نفر که خوابیدن یا نشستن، مثلا 5 نفر نشستن تخمه میشکنن، چه میدونم حرف میزنن، ما میخوام نماز بخونیم، خب به حرفای اونا گوش میدیم یا ادا در میارن، به ادای اونها در
ناخودآگاه حواسمون
پرت میشه. چیزایی که حواس ما رو، یا مثلا در آشپزخانه نماز خوندن کراهت داره. آشپزخونه کجاست؟ حس بویایی ما رو
تحریک میکنه و درگیر.
مثلا هاش خانم، خدا سلامتی بده خانم ها، یه غذای مثلا سرخ کردنی با چه میدونم گلاب و سبزی،
نمیدونم آشی چیزی،
اون میاد دیگه، خب ما خب نماز بخونیم. نماز نیست اون که، حواسمون فقط به اینه که نمازه تموم بشه بریم سر سفره. عاملهایی که حواس ما رو پرت میکنه، یا شنوایی، مثلا صدا روشنه، یک کسی تو اون فضایی که ما هستیم موبایل رو روشن کرده داره یه مطلبی رو یا چه میدونم یه موسیقی رو داره گوش میکنه، صدا ما رو میبرد به سمت خودش، تصویر ما رو میبرد به سمت خودش، بو ما رو میبرد به سمت خودش، جمعی اگر باشن. ما اینطوری باید بنشیم حساب کتاب بکنیم، فضای نماز ساده تمیز.
اون نکته هم که شما راجع به مصلا گفتید، یعنی یه گوشه ما تو خونه داشته باشیم که نمازهامون رو اونجا بخونیم، بخش عمده مشکلات رو حل
میکنه. همه این شنوندگان ما مثل شما باشن خوبه. یعنی یادتونه اون قدم های قبلی.
بله.
چون یه زنجیره هستن تا ما رو به رستگاری برسانن. یعنی اگر کسی بخواد یه نماز درست بخواد، از همون وضو، مکان نماز، لباس نماز باید شروع بکنه. این مجموعه دست به دست هم میدن یه نماز مورد پسند خدا صورت میگیره.
حضور قلب من تو برنامه خیلی خوبه نه؟
بله بله واقعا من خیلی خوشحال شدم. چند تا مثل شما ما بیننده شنونده داشته باشیم امید پیدا میکنیم.
خدا حفظتون
بکنه.
شیوایی بیان شما.
سلامت بشین. یه راهکار دیگه برای نماز، اذان و اقامه بگویید. اینم تو اذان و اقامه اینها همه در حضور قلب نماز، یعنی ایستگاه های قبل، مثل ایستگاه مکان، مثلا سجاده داشته باشید.
بله.
مرتب یه تمرکزی پیدا کن. یا اذان و اقامه همون آمادگی هاییست، مثل هواپیما هنوز وارد نماز نشدیم، دل ما را با یاد خدا مأنوس میکنه و ما را میبرد به سمتی که فقط به خدا فکر کنیم.
با اون اذان و اقامه انگار که مثلا اون مثال هواپیما که گفتید انگار رو باد قرار گرفتیم. بله.
یه راهکار فقها به ما یاد دادن، الان تو رساله های عملی هم هست، هم تو رساله های عربی هم تو فارسی، که نمازگزار به معانی اذکاری که میگوید فکر کنند. ما اگر زنده باشیم نمیدانیم عمر ما خواهد رسید یا نه. تو برنامه های آتی میخوام مثلا توضیح آیات سوره حمد رو تو همین برنامه بیان کنیم. 7 آیه هست به تعداد روزهای هفته و به تعداد آسمان ها و زمین، و ماجرایی دارد سوره حمد. این 7 آیه رو هر مسلمان از وقتی که موظف میشه به نماز تا وقتی از این جهان میخواد بره هر روز باید 10 بار بخونه. خب به معناش باید دقت کنیم. یکی از فایده های توجه به معنای اذکار حضور قلبه، یعنی ذهن رو از بیرون میاره داخل. الحمد لله رب العالمین ترجمه ناکافیست. مثلا راجع به الحمدلله رب العالمین یه صفحه مطلب بلد باشیم، که وقتی نماز میخونیم به حمد خدا، به سپاس خدا، ثنای خدا بیاندیشیم. من شاکر خدا هستم، حامد خدا هستم، نعمتهای خدا چه انداز است، کوتاهی های من، اینا مرا از دنیای بیرون میاره تو این فضا. مالک یوم الدین، امام حسن مجتبی فرمود پدرم گاهی در نمازهاش 100 بار این آیه را تکرار می‌کرد.
مالک یوم الدین،
مالک یوم الدین، صاحب روز جزا. روز جزا چه روزی است؟ تقریبا 1/4 آیات قرآن راجع به روز جزا است. یه روزی که همه ما در پیش داریم. خوشا به حال کسانی که آمادگی دارند برای حضور در اون روز. تو نماز ما به این فکر میکنیم، مالک یوم الدین یا اهدنا الصراط المستقیم. هدایت چیه؟ گمراهی چیه؟ راه مستقیم چیه؟ راه کج چیه؟ توجه به این مفاهیم،
یعنی معرفت ما نسبت به آیات و نکات تفسیری فراسای نماز
حضور قلب
زیاد میکنه.
مثلا به رکوع میرویم، مثلا 3 بار میگیم سبحان الله. سبحان الله چه مفهومی توشه؟ ترجمه تنها نه، ما وقتی می‌گیم سبحان الله چه منظوری داریم؟
چی پشتشه؟
مثلا یه مفهومش اینه خدا نقص ندارد، نقص‌ها در شما انسان هاست.
او پاک و منزه،
او پاک است. یعنی هر بار به رکوع میره میگه ای بس خودمه، مریض شدم بهداشت رعایت نکردم، کارم گره افتاده برنامه ریزی نکردم، مشورت نکردم، مطالعه. اینا تو سبحان الله ها.
همینا نهفته
که ما در برنامه های آینده. پس یکی از راهکارها توجه به معانی و مفاهیم همین اذکاره. اذکار نماز هم از اول اذان مستحبات هم حساب کنیم تا پایان سلام 35 جمله است. کار سختی نیست. ما درباره این 35 جمله برای هر جمله حالی یه صفحه هم ندیم، نیم صفحه مطلب بیاموزیم.
یه دقیقه بتونیم حرف بزنیم
یه دقیقه بتونیم حرف بزنیم نتیجهش میشه نمازها شیرین تر میشه. ببینیم چه مفاهیم رو ما به زبان جاری میکنیم، در نتیجه به توجه ما شدت میده، شوق ما نسبت به نماز زیاد میشه، ذوق ما نسبت به نماز زیاد میشه. دیگه چی؟ یکی از راهکارهایی که امام صادق علیه السلام فرمودن سجده بر تربت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. که حضرت فرموده این جبران عدم حضور قلب رو بکن، چون ما همه مبتلا هستیم، حضور قلب نداریم، گم شده ها رو تو نماز پیدا میکنیم، برنامه ریزی تو نماز میکنیم، تصمیم گیری تو که نماز نیست که. میگن در یه نماز جماعتی یه مرد ظاهران روستایی آمد و رفت همون صفای جلو ایستاد و ولی وسط نماز رو قطع کرد و ول کرد رفت. نماز تموم شد به امام جماعت گفتن یک کسی این گونه اومد و اهانت کرد وسط نماز،
ول کرد رفت.
آقا گفت برید پیداش کنید بیاریدش. رفتن پیدا کردن، گفتش که چرا شما به من اهانت کردی؟ یا اقتدا نمی کردی؟ یا چرا وسط رها کردی رفتی؟ گفت آخر اون رکعت اول شما از نماز رفتی بیرون، رفتی سراغ این که من پیر شدم احتیاج به یه اولاق دارم. داشتی فکر می کردی پول ما به چه اولاق، الانم قصه بنزین هست و با این بنزینی که هست و قیمت ماشین اینا چه ماشینی تو نماز ها ظاهرن داشتی می گفتی اهدنا الصراط المستقیم، ولی باطنن دنبال رکعت اول تصمیم گرفتی چه ماشینی بخری.
خب
حالا اینو پیرمرد به ظاهر روستایی ولی با دل روشن که میدید حقیقت آدم ها را، رکعت دومم رفتی تو این فکر که خب حالا ماشینه رو خریدیم این صندلیاش چه رنگی باشه و حالا اون برای او علاقه داشته فکر میکرده که جهازی روی علاقه ها میگذاشتن که اصلا حالا موکت باشه یا فرش دستباف باشه چه رنگی باشه،
قالونی که میزنم
قالونی که درست بکردم. اینم رکعت
دوم.
این امام جماعت افتاد دنبال این گفت تو کی هستی؟
اینو از کجا میدونی؟
یعنی مشکلی است که امام جماعت معمو همه ما مبتلا هستیم و همیشه روزگاران هم این مشکل بوده. ما باید یه تلاشی بکنیم از فقها، از عرفا، از علما، از روانشناس بریم پرسجو بکنیم برای این توجه چه راهکاری به ما یاد میدن. اگر نشدنی بود این کار، چون ممکنه بعضی بگن آقا نمیشه،
نمیخواستن از ما،
شدنیه. اگر نشدنی بود نمیخواستن.
بله.
اینی که خدا از ما خواسته معلوم شدنیه، یه مقداری تلاش میخواد، دقت کنیم، مراقبت کنیم، به قول سالکان میگن مشارطه کنیم، این شرط کنیم با خودمون، مثلا از اول شروع کنیم هفته یه نماز با حضور قلب بخون،
این رکعت رو با حضور قلب،
این رکعت رو با حضور قلب بخون، بعد میبینیم شدنیست،
از کم شروع کنیم انشاءالله به کل نماز.
تربت امام حسین علیه السلام که ما در سجده هنوز نرسیدیم به سجده، چرا ما شیعیان به خاک یا به سنگ سجده میکنیم، اونجا عرض خواهیم کرد که تربت امام حسین علیه السلام با بقیه چیزها چقدر فرق داره، حجاب ها رو میشکافه و ما رو به جهانهای ناپیدا میبرد. یکی از فواید سجده کردن بر تربت ابی عبدالله الحسین علیه السلام اینه که جبران کوتاهی ما رو در
نمازها
نماز میکنه، که حضور قلب نداشتیم ولی فرشته ها وقتی حساب کتاب میکنن برای ما این رو رفع و رجوع میکنن. این هم یک نکته برای حضور قلب و توجه در نماز چیکار کنیم. چند حدیث داریم که از ائمه میپرسیدن ما نماز میخونیم این توجه نداریم چه کنیم؟ امام میفرمودن قبل از نماز گناه کردی، مخصوصا گناه چشم، به نامحرم نگاه کردی، به یه فیلمی که نباید نگاه کنی نگاه کردی، خداوند سیلی زده بهت. سیلی خدا به شما این بوده که توفیق حضور قلب را از شما بگیره. امام مجتبی علیه السلام فرمود به یه جوانی که گفت من نماز دوست دارم، نمازم میخونم حضور قلب ندارم. فرمود گناه میکنی. گناه یعنی نافرمانی خدا، نماز یعنی اطاعت خدا، اینا با هم نمیسازه.
یه استغفار، یه توبه قبل نماز.
احسنتم. قبل از تکبیرت الاحرام با توجه ها فقط
لفظ نباشه.
بله. یعنی اول عذرخواهی کنیم از خدا. پروردگار من عذرخواهی میکنم، نافرمانی کردم، ولی راهم بده. مرا به درگاهت راه بده. میخوام با خودت حرف بزنم. استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی. و توجه به این که در طی روز گناهان در حضور قلب تأثیر میذاره، تأثیر عکس.
حتما همینطوره. بله.
حالا شما بفرمایید.
نه خواهش میکنم، ما 5 دقیقه فرصت داریم. صفحه 238 قرآن کریم قرار امروز ما بود. من خواهش میکنم که دوستان از این قرار عقب نمونن و همراه بشن و خودشون ان شاء الله این سفر رو تلاوت بکنن. ما این 3-4 دقیقه صحبت‌های پایانی حاجی بهشتی رو بشنویم و جنبندی مباحثشون که ان شاء الله اگر مبحثی باقی مون هفته آینده ادامه خواهیم داد. این هفته ما قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب ام سلمه.
بله. چش.
خواهش میکنم، وقت در اختیار.
پایان بخش این برنامه حضور قلبی که این آیات باشه. فویلون للمسلین، یعنی یه جای قرآن رو پیدا کنیم که هم صحبت اخلاص هم حضور قلب باشه، اینجا هست.
فویلون
للمسلین، وای بر نماز گذاران. باید بفرماید مرحبا، بفرماید وای. کدوم نماز گذار؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، نماز گذاران که از نمازشون غافلن، نماز میخونه توجه نداره، حضور قلب نداره، غافله که این چه کار مهمی است، با کی داره حرف میزنه. الذين هم يراءون، به اون بود نیتم پرداخته، نمازگذاری که ریا میکنه. گفتیم ما نیت دو رکن داره، چه میکنی
برای،
یعنی حضور قلب، برای کی؟ اخلاص. هر دوی اینا تو این سوره آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، اطلاع داری از کسی که قیامت رو قبول نداره یا دین رو قبول نداره؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اون کسی است که یتیم را از خود میراند. ولا یحض علی طعام المسکین، نسبت به بیچاره ها بی تفاوته، حتی با زبانش دیگران رو تشویق نمیکنه. فویل للمصلین، وای بر نمازگزارانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، آنان که از نمازشون غافلن، که این نماز چه مقوله مهمی است، چه سرمایه بزرگی است. و الذین هم یراءون، و در نمازشون ریا میکنن برای خود نمایی. و یمنعون الماعون، و دریغ میکنن از این که ماعون را، ماعون یعنی اموالی که در محله ها در کوچه ها، مثلا تو 10 تا خونه یه خونه داره، مثلا مثل دیگه بزرگ، نردبان، یا کلا منافع رو دریغ میدارن،
خیری نمیرسونن،
خیری نمیرسونن.
بسیار خوب.
بریم سراغ حضرت
ام سلمه.
ام سلمه خب خیلی حرف داره، شخصیت بزرگ، مردم ما هم کم میشناسن این بانوی بزرگ را، یعنی بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها، ام سلمه خیلی در تاریخ پیامبر عمر طولانی هم کرده و پیامبرم به او فرموده تو بانوی صالحی هست. پیغمبر به کسی بفرماید،
بله خوب،
خیلی منزلته. من چند تا حدیث از ام سلمه یادداشت کردم. ام سلمه میگوید شبی پیامبر رو در نیمه شب نیافتم، به دنبالش رفتم، دیدم در گوشه حیات در حال عبادت، دستهای نیاز رو به سمت آسمان گرفته، در حالی که گریه می کند این دعاها را می خواند. فکر می کنم دوستان ما اگه بتونن پیدا بکنن، زیر نویس کنن،
انشالله هم زیر نویس می
چند جمله بیشتر می زنه، خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. اللهم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا، پروردگارا خوبی هایی که به من دادی هرگز از من پس نگیر، توفیقاتی که دارم، موفقیت هایی که دارم. اللهم لا تشمت بی عدوان ولا حاسدان ابدا، پروردگارا دشمنم را شاد نکن، حسودانم را شاد نکن هرگز، دشمن شادی خیلی قصه داره. امروز صبح رهبر عزیز انقلاب اشاره کردن که این آشوب هایی که خب یه ماجرایی در جامعه ما پیش آمده، دشمنم از همین شرایط سوء استفاده. خیلی باید مواظب باشیم دشمن شاد نشیم. پیغمبر تو دعاش میگه پروردگارا حسودانم را و دشمنانم را شاد نکن ابدا. اللهم لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا. پروردگارا در اون چیز بدی که مرا از اون نجات دادی بیرون آوردی دوباره مرا بر نگردان. اللهم ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین
ابدا.
پروردگارا لحظه ای مرا به خودم
واگذار
مکن. زمان داریم؟
وقتمون تموم شد.
وقت تمامه.
دعا تموم شد.
حرفایش برای این دعا تموم
شد. خدا خیرتون بده.
ام سلمه هم همراه پیغمبر شروع کرد به گریستن و از پیغمبر پرسید شما چرا اینطوری گریه میکنی؟ از خداوند میخواهیم به حق پیغمبر امت اسلامی را در پناه خودش حفظ بفرماید و همدلی و همبستگی و مهربانی را در بین مسلمانان و ملت عزیز ایران روزافزون بفرماید انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. تو نوح نوحی هم ما قصد شور دگر دارد که در طوفان نامد کشتی پیغمبران گم شد. السلام علیکه یا رسول الله. تا فردا که انشاءالله خدمتون میرسیم.
خدا
ممنون، متشکرم از اتون.
و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و عبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقین فصلوات ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.